حدیث 31.
الحديث 31 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الله عز وجل لا يوصف، وكيف يوصف وقال في كتابه وما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك، وإن النبي صلى الله عليه وآله لا يوصف، وكيف يوصف عبد احتجب الله عز وجل بسبع وجعل طاعته في الأرض كطاعته في السماء، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن أطاع هذا فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، وفوض إليه، وإنا لا نوصف. وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك، والمؤمن لا يوصف، وإن المؤمن لا يلقى أخاه فيصافحه، فلا يزال الله ينظر إليهما، والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر.
ترجمه. جناب زراره گوید شنیدم حضرت باقر العلوم علیه السلام می فرمود همانا خداوند عز و جل وصف کرده نشود، و چگونه به وصف آید و حالان که در کتاب خود فرموده که تعظیم و تقدیر ننمودند خداوند را حق تعظیم، پس توصیف نشود خدای تعالی به عظمت و وصفی مگر آنکه حق تعالی بزرگتر از آن است. و همانا پیغمبر صلی الله علیه و آله به وصف نیاید، و چگونه توصیف شود بنده‌ای که محجوب نموده است او را خدای تعالی به هفت حجاب، و قرار داده است اطاعت او را در زمین مثل اطاعت خودش در آسمان. پس فرمود آنچه آورد برای شما پیغمبر صلی الله علیه و آله یعنی امر کرد به آن بگیرید او را، و آنچه نهی فرمود شما را از آن خودداری کنید از آن، و کسی که اطاعت او کند اطاعت مرا کرده، و کسی که معصیت او را کند معصیت مرا نموده. و واگذار فرمود خداوند به سوی او امر شا و ما وصف نشویم، و چگونه وصف شوند قومی که خدای برداشته است از آنها رجس را که آن شک است، و مؤمن وصف نشود، و همانا مؤمن ملاقات کند برادر خود را پس مصافحه کند با او. پس پیوسته خدای تعالی نظر می فرماید به آنها و گناهان می ریزد از رویهای آنها چنان که برگ از درخت می ریزد.
شعر قوله و ما قدر الله. جوهری گوید قدر به معنای اندازه است، و قدر به فتح دال و سکون آن به یک معناست، و آن در اصل مصدر است، و خدای تعالی فرماید
و ما قدر الله حق قدره، ای ما عظم الله حق تعظیمه.
نویسنده گوید ظاهر آن است که قدر همون اندازه است، و آن را کرایه آوردند از عدم توصیف و تعظیم آنچنان که سزاوار است، و توصیف خود اندازه گیری موصوف است در لباس وصف، و این برای غیر حق تعالی نسبت به آن ذات مقدس میسور و جایز نیست، چنان که اشاره به آن خواهیم نمود انشاءالله. قوله فلا یوسف به قدرن در نسخه مرحوم مجلسی رحمه الله به قدرتن با تا بوده، و ایشان آن را از باب مثل دانستند، و اختصاص آن را از بین سایر صفات برای نزدیکتر بودن به افهام دانستند، و احتمال اشتباه نسخه را تقویت کردند و گفتند ممکن است قرائت شود به فت ای قدر، چنانچه در بعضی احادیث دیگر است، ولی در نسخه وافی موافق احتمال ایشان است، و شاید به قدرهی با ها باشد چنانچه در بعضی نسخ چنین است، و اما به قدرت با تا مزنون بلکه مقطوع است که از اغلاط نسخه است، زیرا که نه به حسب معنا سلیس است و نه به حسب لفظ حدیث صحیح می باشد، زیرا که ضمیر مذکر به آن ارجاع شده و تأویل خلاف قاعده است. و مرحوم مجلسی از زیب خناب اینطور توجیه فرمودند: با آنکه امکان تعقل قدرت حق فی الجمله و عدم امکان تعقل سایر صفات و فرق بین آن و دیگر صفات وجهی ندارد و از این جهت در نظر مبارک خود ایشان هم چندان موجه نبوده. قوله تتحات جوهری در صحاح گوید:
الحت حك الورق من الغصن،
یعنی حت به معنای ریختن برگ از شاخه درخت است. و گوید: تهات الشیء تناثر، و آن نیز فرو ریختن و متفرق شدن است. و ما بیان آن چه مناسب است در حدیث شریف در ضمن چند فصل به رشته تحریر در بیاوریم.
فصل در بیان مراد از عدم توصیف حق. بدان که آنچه در این حدیث شریف است که خداوند تعالی توصیف نشود، اشاره به توصیفاتی است که بعضی از اهل جهل و جدل، از متکلمین و غیرانها حق را به آن توصیف می کردند که توصیفات آنها مستلزم تهدید و تشبیه بلکه تعطیل بوده، چنانچه در خود این حدیث اشاره به آن فرموده به قولهی: و ما قدر الله حق قدره. و در باب نهی از توصیف در کتاب کافی شریف اخبار دلالت بر آن دارد.
به اسنادی عن عبد الرحیم ابن عیتک القصیر قال: کتبت على یدی عبد الملک ابن اعین الى ابی عبد الله علیه السلام إن قوما بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح في التوحيد. فكتب إلي: سألت إلي رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى عما وصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله. فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله تعالى، فانفي عن الله البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود تعالى عما يصفه الواصفون، ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان.
عبدالرحیم گوید: نوشتم به حضرت صادق سلام الله علیه توسط عبدالملک که طایفه‌ای در عراقند که حق تعالی را توصیف کنند به صورت و تخطیط، یعنی عروق و رگ و پی یا شکل و هیئت. پس اگر صلاح می دانید فدای شما شوم، مذهب صحیح را در توحید مرقوم فرمایید. پس مرقوم فرمود: خدا تو را رحمت کند، از توحید سوال کردی و آنچه را در آن اختیار کردند اشخاصی که پیش تو هستند، یعنی اهل عراق. بزرگ است خدایی که نیست مثل او چیزی و او شنوا و بیناست. بزرگتر است از آنچه توصیف نمودند توصیف کنندگانی که تشبیه نمایند خداوند را به مخلوقش، آنهایی که افترا و دروغ بندند به خداوند. پس بدان خداوند تو را رحمت کند که مذهب صحیح در توحید آن است که قرآن به آن نازل شده از صفات خدای تعالی. پس نفی کن از خداوند بطلان و تشبیه را، نه نفی صفات کن جان بطلان است، و نه صفات شبیه به خلق ثابت کن برای او جان تشبیه است. اوست الله و ثابت و موجود، بزرگتر است از آنچه توصیف نمودند وصف کنندگان. از قرآن تجاوز نکنید، پس به زلالت و گمراهی بیفتید بعد از بیان و تعلیم الهی.
از تأمل در این حدیث شریف و تدبر درست در صدر و زیدش معلوم شود که مقصود از نفی توصیف حق تفکر نکردن در صفات و توصیف ننمودن حق مطلقا نیست، چنانچه بعضی از محدثین جلیل فرمودند، زیرا که در این حدیث امر فرمود به نفی تعطیل و تشبیه، چنانچه در بعض روایات دیگر، و این خود بی تفکر در صفات و ابن کامل به آنها صورت نگیرد، بلکه مقصود آن جناب آن است که توصیف ننمایند به آنچه لایق ذات مقدس حق تعالی نیست، مثل اثبات صورت و تخطیط و غیر آن از صفات مخلوق که ملازم با امکان و نقص است. تعالی الله عنه.
و اما توصیف حق تعالی به آنچه لایق ذات مقدس است که آن در علوم عالیه میزان صحیح برهانی دارد، پس آن امر مطلوبی است که کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و آله و احادیث اهل بیت از آن مشهون است. و خود حضرت نیز در این حدیث شریف اشاره به میزان صحیح برهانی به طریق اجمال فرموده است و بحث در اطراف آن اکنون از مقصد ما خارج است. و اینکه جناب صادق علیه السلام فرمودند در توصیف حق از کتاب خدا خارج مشو، دستوری است برای کسانی که میزان در صفات را نمی‌دانند، نه آنکه توصیف به غیر صفاتی که در کتاب خداست جایز نیست. و لحاظا خود آن سرور با آنکه این دستور را به طرف داده اند، معذالک توصیف فرمودند حق را به دو صفت و اسمی که در کتاب خدا به حسب آنچه در نظر است نیست و آن ثابت و موجود است. آری، اگر کسی با عقل ناقص مشروب به اوهام بی استناره به نور معرفت و تایید غیبی الهی بخواهد حق را وصف کند به صفتی، ناچار یا در زلالت تعطیل و بطلان واقع شود و یا در هلاکت تشبیه واقع شود. پس بر امثال ما اشخاص که قلوب آنها را حجاب‌های غلیظ جهل و خودپسندی و عادات و اخلاق ناهنجار فرو گرفته، لازم است که دست تصرف به عالم غیب دراز نکنند و از پیش خود خدایانی نتراشند که هرچه به خیال خود توهم کنند جز مخلوق نفوس آنها نخواهد بود.
و این نکته نگفته نماند که مقصود ما از این که گفتیم این اشخاص دست به عالم غیب فرو نبرند، نه آن است که سفارش باقی ماندن در جهل و خودپرستی را می کنیم، یا نعوذ بالله مردم را دعوت به الحاد به اسماء الله می کنیم.
و ذر الذین یلحدون فی اسمائه،
یا از معارف که چشم و چراغ اولیاء الله و پایه و اساس دیانت است نهی می کنیم، بلکه این خود دعوت به رفع این حجب غلیظه است و تنبه به آن است که انسان تا گرفتار توجه به خود و حب به جاه و مال و دنیا و نفس است و چون نویسنده در حجاب جهالت و ضرورت و خودبینی و خودپسندی است که اغلب جمیع حجب ظلمانیه است، از معارف حقه و وصول به مراد و مقصود اصلی محروم خواهد ماند. و اگر خدای نخواسته دستگیری غیبی از حق تعالی یا اولیای کامل او نشود، معلوم نیست امرش به کجا منتهی شود و غایت حرکت و سیرش چه خواهد بود.
اللهم إليك الشكوى وأنت المستعان.
ما سرگشتگان دیار جهالت و متحیرین در تیه ضلالت و سرگرمهای به خودی و خودپرستی که در این ظلمتکده ملک و طبیعت آمدیم و چشم بصیرت نگشودیم و جمال زیبای تو را در مرائی خرد و کلان ندیدیم و ظهور نور تو را در اقطار سماوات و ارضین خفاش صفت مشاهده ننمودیم و با چشم کور و قلب محجور روزگار به سر بردیم و عمری را به نادانی و غفلت نفس شمردیم، اگر لطف بی پایان بر رحمت نامتناهی سرشار تو مددی نکند و سوزی در قلب و جذبه ای در دل نیفکند و جذبه روحیه حاصل نیاید، در این تحیر تا ابد بمانیم و ره به جایی نرسانیم. ولی ما حاکز از زن و بک، نعم تو ابتدایی و رحمت تو بی سابقه است. بارداها تفضلی فرما و دستگیری نما و ما را به انوار جمال و جلال خود هدایت فرما و قلوب ما را به ضیاء اسباب و صفاتت روشن و منور فرما.
در بیان آنکه علم به حقیقت اسما و صفات ممکن نیست، پوشیده نماند که ادراک حقیقت و اوصاف حق و احاطه بر آنها و کیفیت آنها از اموری است که دست برهان از وصول به شاهق آن کوتاه و آمال عارفین از وصول به مقضای آن منقطع است، و آنچه به نظر برهانی و نظر تفکر علماء حکمت رسمیه یا در مباحث اسما و صفات ارباب اصطلاحات عرفانی ذکر کردند، هر یک به حسب مسلک آنها صحیح و برهانی است. ولیکن خود علم حجابی است غلیظ که تا خرق آن به توفیقات سبحانی در سایه تقوای کامل و ریاضت شدید و انقطاع تام و مناجات صادقانه با جناب ربوبی نشود، انوار جمال و جلال در قلب سالک طلوع نکند و قلب مهاجر الالله به مشاهده غیبیه و حضور عیانی تجلیات اسمایی و صفاتی تا چه رسد به تجلیات ذاتی نایل نشود. و این بیان نباید انسان را از طلب و بحث که خود تذکر حق است باز دارد، زیرا که نادر اتفاق افتد که بدون بذر علوم حق به شرایط معهوده آن شجری طیبه معرفت در قلب رویده شود یا بارور گردد. پس انسان در اول امر باید از ریاضات علمیه با قیام به جمیع شرایط و متممات آن دست نکشد که گفتند العلوم بذر المشاهدات، و اگر علوم در این عالم نیز به واسطه بعضی موانع به نتیجه تام نرساند انسان را، ناچار در عوالم دیگر به ثمرات دلپسند منتهی شود. ولی عمده قیام به شرایط و مقدمات آن است که بعضی از آن را در شرح بعض احادیث سالفه بیان کردم.
در بیان آن که علم به حقیقت روحانیت انبیا و اولیا به قدم فکر حاصل نشود. بدان که معرفت روحانیت و مقام کمال جناب ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله خاصتاً و انبیای معظم و اولیای معصومین علیهم السلام نیز با قدم فکر و سیر آفاق و انفس بیسور نگردد، زیرا که آن بزرگواران از انوار بیبیه الهیه و مظاهر تامه و آیات باهره جلال و جمالند و در سیر معنوی و سفر الالله به قایت القصوای فنای ذاتی و منتهل عروج قاب قوسین و ادنا رسیدند، گرچه صاحب مقام بالاصاله نبی ختمی است و دیگر سالکین در عروج تبع آن ذات مقدس هستند. و ما اشنون در سرد بیان کیفیت سیر آن ذات مقدس و تفاوت معراج روحانی او با معراج سایر انبیا و اولیا علیهم السلام نیستیم و در مقام به ذکر یک حدیث که راجع به نورانیت آنها وارد است اکتفا می کنیم، زیرا که ادراک نورانیت آنها نیز نورانیت باطنیه و جذبه الهیه می خواهد.
کافی به اسناده عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن علم العالم فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء 5 أرواح روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى ثم قال يا جابر إن هذه 4 أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب. وبإسناده عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال خلق من خلق الله تبارك وتعالى أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده صلوات الله عليهم.
از حدیث اول معلوم شد که برای انبیا و اوصیا علیهم السلام مقام شامخی است از روحانیت که آن را روح القدس گوید و به آن مقام احاطه علمی قیومی دارند به جمیع ذرات کائنات و در آن روح غفلت و نوم و سهو و نسیان و سایر حوادث امکانیه و تجددات و نقایص ملکیه نیست، بلکه از عالم غیب مجرد و جبروت اعظم است. چنانچه از حدیث دوم معلوم شود که آن روح مجرد کامل از جبرائیل و میکائیل که اعظم قاتلین مقام قرب جبروت هستند اعظم است. آری، اولیایی که حق تعالی با دو دست قدرت جمال و جلال خود تخمیر تینت آنها را کرده و در تجلی ذاتی اولی به جمیع اسما و صفات و مقام احدیت جمع در مرآت کامل آنها ظهور نموده و تعلیم حقایق اسما و صفات در خلوتگاه غیب هویت فرموده، دست آمال اهل معرفت از دامن کبریای جلال و جمال آنها کوتاه و پای معرفت اصحاب قلوب از نیل وصول به اوج کمال آنها در گل است. و در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله است:
علی منسوس فی ذات الله تعالی.
و نویسنده شمی از سریان مقام نبوت و ولایت را چون خفاش که از آفتاب عالمتاب بخواهد وصف کند در سابق ایام در رساله علاهده موسوم به مصباح الهدایه فرشته تحریر در آورده.
فقره از حدیث شریف که می‌فرماید کیف یوسف و عبد احتجب الله عز و جل به سبع احتمالاتی دادند که بعضی از آن را ذکر می‌کنیم. اول آن است که محدث عارف کامل مرحوم فیض رحمه الله فرمودند و آنچنین است که در حدیث وارد است که از برای خداوند تعالی 70,000 حجاب است از نور و ظلمت که اگر کشف کند آنها را محترق کند انوار جمال او آنچرا که منتهی شود به آن بصر او. پس بنابراین محتمل است که معنی احتجب الله به سبع آن باشد که تمام حجب مرتفع شده حتی آنکه از 70,000 حجاب 7 حجاب باقی مانده. بنابراین احتمال تقدیر چنین شود که احتجب الله عنه به سبع و لفظ جلاله فاعل شود و این احتمال گرچه از سایر احتمالات مناسب تر شاید باشد ولی خالی از مناقشه نیست، اما به حسب لفظ، زیرا که در مقام توصیف و تعریف مناسب آن است که از این مقصود تعبیر کنند که محتجب عن الله الا بسبب، یا محتجب الله عنه الا بسبب. و به عبارت دیگر بنابراین کمال پیغمبر و عدم جواز توصیف او به نداشتن آن حجاب دیگر است، نداشتن هفت حجاب. پس مناسب بود که آن را ذکر فرمایند. و اما به حسب معنا، زیرا که ظاهر آن است که این حجاب که از برای حق تعالی است، از نور و ظلمت حجاب خلقی باشد، نه اسماء و صفاتی. بنابراین لازم است که اقرب از نور پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله خلقی باشد، با آنکه ثابت شده است که آن ذات حجاب اقرب و مخلوق اول است، بلکه حجاب اسمایی و صفاتی نیز برای آن سرور نیست، چرانچه در مقام خود مقرر است. و اما مقامات و لطایف سبعی خود آن سرور نیز حجاب خود او نیست.
وجه دوم آن است که محدث خبیر مرحوم مجلسی اعلی الله فی القدس و مقامه وجیه دانستند و از بعضی دیگر هم نقل فرمودند، و آن است که این جمله بر سبیل مقدمه ذکر شده و مقصود آن است که آن حضرت را به جمله های بعد توصیف کند. یعنی چطور میتوان بنده را توصیف کرد که خداوند که از بندگان به هفت حجاب پنهان است، طاعت او را در زمین مثل طاعت خود در آسمان قرار داده، مثل پادشاهی که خود در پس هفت حجاب است از رعیت و ممکن نیست برای آنها وصول به او، ولی وزیری را واسطه قرار دهد و مبعوث کند به سوی آنها و به آنها بنویسد که امر او امر من است. و مراد از سبع حجاب سماوات سبع است که وحی حق از ماورای آنها به توسط پیغمبر به ما رسد. و احتمال دیگری نیز قریب به این دادند، الا اینکه هفت حجاب را حجاب نوریه اسمائیه گرفتند، و این احتمال گرچه مناقشه معنویه سابقه را ندارد، ولی به حسب لفظ و مقام توصیف نیز بعید است، بلکه بعیدتر از سابق است. و احتمال دیگر در این مقام هست که به حسب معنا خیلی صحیح و دلچسب است و به حسب مقام نیز مناسب است، الا آنکه صحت آن احتمال مبتنی است بر یکی از دو امر، یا آنکه احتجب متعدی و به معنی حجب استعمال شده باشد، و یا آنکه متعدی به با نمودن آن جایز باشد و در هر صورت مفعول مقدر باشد، و آن احتمال بر فرض صحت یکی از این دو امر آن است که چگونه میتوان بنده را توصیف کرد که حق تعالی محتجب نموده او را به هفت حجاب، و برای جمال و روحانیت او که هم افق با مشیت است، هفت حجاب از مرتبه طبیعت تا مرتبه مشیت مطلقه قرار داده، یا از مرتبه ملک طبیعت خود آن سرور تا مقام غیب هویت آن حضرت قرار داده. ولی در لغت و استعمالات شاهدی برای تعبیه احتجاب نیافتیم، گرچه بعضی علمای ادب میگفتند که تعدیه آن با با مانع ندارد.
والعلم عند الله ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا.
در بیان معنی تفویض امر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، چنانچه در این حدیث شریف است و احادیث کثیر دیگر نیز دلالت بر آن دارد. بدان که از برای تفویض یک معنایی است که در مبحث جبر و تفویض مذکور است، و آن عبارت از آن است که حق تعالی در امری از امور از غایت القصوای خلقت عوالم غیبیه و مجرده تا منتهن نهایات عالم خلق و تکوین خود را نعوذ بالله از تصرف قیونی در آن منعزل فرماید و امر آن را به موجودی چه کامل و تام و روحانی و صاحب اختیار و اراده یا موجودی طبیعی و مصلوب شعور و اراده واگذار کند که آن موجود در آن امر تصرف تام مستقل داشته باشد و تفویض به این معنا نه در امر تکوین و نه در امر تشریع و در سیاست عباد و تعذیب آنها به احدی ممکن نیست بشود و مستلزم نقص و امکان در واجب و نفی امکان و احتیاج در ممکن است
و در مقابل آن جبر است که آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود و نفی اسباب و مسببات یکسره و الغای وسایط یکباره و این نیز مطلقاً باطل و مخالف با برهان قوی است و این نیز اختصاص به افعال مکلفی ندارد چنانچه مشهور است بلکه نفی جبر و تفویض به این معنا سنت الله جاریه است در تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود و تحقیق این خارج از وظیفه این اوراق است و اخباری که نفی جبر و تفویض فرمودند به این معنای از تفویض محمول است و این اخباری که اثبات تفویض نموده چه در تشریع بعض احکام مثل روایت شریفی که در کافی سند به حضرت باقر علیه السلام رساند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داد دیه عین النفس را و حرام فرمود نبیذ و هر مسکری را شخصی از آن حضرت پرسید بدون آنکه چیزی بیاید یعنی وحی برسد فرمود آری تا معلوم شود کسی که اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله کند از کسی که معصیت او کند و مثل اضافه نمودن بر نمازها چند رکعت و مستحب نمودن روزه شعبان و 3 روز از هر ماه یا مطلق امور خلایق چنانچه در روایات شریفه دیگر است مثل روایت کافی
به اسنادی عن زرارة قال سمعت ابا جعفر علیه السلام وأبا عبد الله عليه السلام يقولان إن الله عز وجل فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
فالروايات ديگر بين مزمون يا قريب دانيس واردست بر غير این معنى محمول است
و علمای اعدام وجوهی و محاملی ذکر فرمودند. یکی آن است که جناب محدث خبیر مجلسی رحمه الله از ثقت الاسلام کلینی و اکثر محدثین نقل فرمودند و خود ایشان نیز آن را اختیار فرمودند و حاصل آن این است که خدای تعالی پس از آن که پیغمبر را تکمیل فرموده به طوری که هیچ امری را اختیار نفرماید مگر آن که موافق حق و ثواب باشد و به خاطر مبارک آن سرور چیزی خطور نکند که مخالف خاص خدا باشد تفویض فرموده به او تعیین بعضی امور را مثلا زیاد نمودن در رکعات فرایض و تعیین نوافل در روزه و نماز و غیر ذلک و این تفویض برای اظهار شرف و کرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهی جل جلاله و اصل تعیین آن حضرت و اختیار او به غیر طریق وحی و الهام نیست و پس از اختیار آن سرور تأکید شود آن امر از طریق وحی و وجوه دیگری قریب به این وجه مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه شمرده از قبیل آن که تفویض امر سیاست و تعلیم و تأدیب خلق به آن حضرت شده است یا تفویض بیان احکام و اظهار آن یا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات نصف زمان تقیه به آن حضرت و سایر معصومین شده است ولی در هیچ یک از این وجوهی که این بزرگواران ذکر کردند بیان کمیت تفویض امر به آنها به طور ضابطه برهانیه که منافات نداشته باشد با اصول حقه مذکور نشده. و نیز بیان فرق بین این تفویض با تفویض مستحیل نشده، بلکه از کلمات آنها و خصوصاً مرحوم مجلسی رحمه الله معلوم می شود که اگر مطلق امر ایجاد اماته و رزق و احیا به دست کسی غیر حق تعالی باشد، تفویض است و قائل به آن کافر است و هیچ عاقلی شک در کفر آن نکند، و امر کرامات و معجزات را مطلقاً از قبیل استجابت دعوات دانستند و حق را فاعل آن امور دانند. ولی تفویض تعلیم و تربیت خلق و منع و اعطا در انفال خمس و جعل بعض احکام را درست و صحیح شمارند. و این مبحث از مباحثی است که کمتر تنبیه مورد آن شده، فضلاً از آنکه در تحت میزان صحیح آمده باشد، و غالباً یک گوشه مطلب را گرفتند و بس از آن نمودند. نویسنده نیز با این قصور با و نقصان استعداد و اطلاع و کاغذ پاره و قلم شکسته نمیتوانم وارد این وادی حیرت انگیز شوم از روی مقدمات، ولی از اشاره اجمالیه به طور نتیجة البرهان ناچارم و اظهار حق را لاعلاج.
در اشاره اجمالیه به معنای تفویض، باید دانست که در تفویض مستحیل که مغلولیت ید الله و تأثیر قدرت و اراده عبد باشد، مستقلن ما بین عزایم امور و سقایران به هیچ وجه فرقی نیست. چنانچه احیا و اماته و ایجاد و اعدام و قلب عنصری به عنصری تفویض به موجودی نتواند بود. تحریک پرکاهی نیز تفویض نتواند بود، ولو به ملک مقربی یا نبی مرسلی از عقول مجرده و ساکنین جبروت اعلی گرفته تا هیولای اولا و تمام ذرات کائنات مسخر در تحت اراده کاملی حق و به هیچ وجه و در هیچ کاری استقلال ندارند و تمامت آنها در وجود و کمال وجود و در حرکات و سکنات و اراده و قدرت و سایر شؤون محتاج و فقیر، بلکه فقر محض و محض فقرند. چنانچه با قیومیت حق و نفی استقلال عباد و ظهور و نفوذ ارادت الله و سریان آن نیز ما بین امور عظیمه و صغیره هیچ فرقی نیست. چنانچه ما بندگان ضعیف قادر هستیم به اعمال ضعیفه از قبیل حرکت و سکون و سایر افعال، بندگان خاص خداوند و ملائکه مجرده قادرند به افعال عظیمه احیا و اماته و رزق و ایجاد و اعدام. و همانطور که جناب ملک الموت موکل به اماته است و اماته او از قبیل استجابت دعا نیست، و جناب اسرافیل موکل به احیاست و از قبیل استجابت دعوت نیست و از قبیل تفویض باطل هم نیست، همینطور اگر ولی کامل و نفس زکیه قویه‌ای از قبیل نفوذ انبیا و اولیا قادر بر اعدام و ایجاد و اماته و احیا به اقدار حق تعالی باشد، تفویض محال نیست و نباید آن را باطل شمرد. و تفویض امر عباد به روحانیت کاملهی که مشیتش فانی در مشیت حق و ارادش ضمن اراده حق است و اراده نکند مگر آنچه را حق اراده کند و حرکتی نکند مگر آنچه که مطابق نظام اصل است، چه در خلق و ایجاد و چه در تشریع و تربیت مانع ندارد بلکه حق است. و این حقیقتاً تفویض نیست. چنانچه اشاره به این معنا نموده است در حدیث ابن سنان که در فصل بعد مذکور می شود. و بالجمله دان معنای اول تفویض در هیچ امر جایز نیست و مخالف براهین متقن است. و به معنای دوم در تمام امور جایز است، بلکه نظام عالم درست نشود مگر با ترتیب اسباب و مسببات.
أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها.
و بدان که تمام این معانی که به طریق اجمال ذکر شده برهانی است و مطابق میزان صحیح برهانی و ذوق و مشرب عرفانی و شواهد سمعیه است. و الله الهادی.
فصل در اشاره به مقامات ائمه علیهم السلام است. بدان که از برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مقامات شامخه روحانیه است در سیر معنوی الالله که ادراک آن علمن نیز از طاقت بشر خارج و فوق عقول ارباب عقول و شهود اصحاب عرفان است، چنانچه از احادیث شریفه ظاهر شود که در مقام روحانیت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله شرکت دارند و انوار متأخری آنها قبل از خلقت عوالم مخلوق و اشتغال به تسبیح و تحمید ذات مقدس داشتند.
کافی به اسناده عن محمد بن سنان قال كنت عند ابي جعفر الثاني عليه السلام فاجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. وبإسناده عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة؟ فقال يا مفضل كنا عند ربنا، ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده، وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له في خلق الأشياء، فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم، ثم انها علم ذلك الينا.
و احادیثی که در تینت ابدان و خلق ارواح و قلوب آنها و آنچه که به آنها از اسم اعظم عطا شده و علومی که به آنها از خزینه غیب الهی مرحمت شده از علوم انبیا و ملائکه بر بالاتر از آن، آنچه در وهم من و تو نیاید و آنچه در سایر فضایل آنها در ابواب متفرقه کتب معتبره اصحاب خصوصاً اصول کافی است، به قدری است که عقول را حیران کند و به اسرار و حقایق آنها کسی آگاه نگردد جز خود ذوات مقدسی آنان. و در این حدیث شریف که ما اکنون به شرح آن اشتغال داریم اشاره به یکی از فضایل فرموده و آن آیه تطهیر است که از طرق عامه و خاصه اخبار به حد تواتر است که در شأن اهل بیت عصمت وارد است. و مراد از اهل بیت به اتفاق شیعه و استفاضه اخبار یا تواتران از طرق عامه در این آیه شریفه اهل بیت عصمت و طهارت است که ذکران از قبیل توضیح واضحات است.
در بیان حقیقت عصمت است و رجس را در این حدیث شریف و احادیث شریفه تفسیر به شک برمیده و در بعض احادیث تطهیر از جمیع عیوب شمرده. و از ملاحظه شرح بعضی احادیث سابقه معلوم شود که نفی شک مستلزم نفی عیوب قلبیه و قالبیه است، بلکه مستلزم عصمت است، زیرا که عصمت امریست برخلاف اختیار و از قبیل امور طبیعیه و جبلیه نیست، بلکه حالتیست نفسانیه و نوریست باطنیه که از نور کامل یقین و اطمینان تام حاصل شود. آنچه از خطیات و معاصی که از بنی انسان صادر می شود از نقصان یقین و ایمان است و درجات یقین و ایمان به قدری متفاوت است که در بیان نیاید. یقین کامل انبیا و اطمینان تام آنها که از مشاهده حضوریه حاصل شده آنها را معصوم از خطیات نموده. یقین علی بن ابی طالب علیه السلام او را به آنجا رسانده که می فرماید اگر همه عالم را به من دهند که یک مورچه را در حبه ای که برداشته ظلم کنم نخواهم کرد. در هر صورت زوال شرک و شک را و تطهیر از ارجاس و اخباس عالم طبیعت و ظلمات تعلقات به غیر حق تعالی شأنه و کدورت انیت و حجاب غریزه انانیت و رؤیت غیریت که به ارادی ازلیه از انوار قدسیه الهیه و آیات تامی ربوبیه گردیده و آنها را خلص و خالص برای خود فرموده از مقاماتی است که به وصف و بیان درست نیاید. و چون انقای مقرب غیب هویت دست آمال از ضربه جرار آن کوتاه است. انقا شکار کس نشود، دام بازگیر.
در بیان آن که ایمان به وصف نیاید. بدان که ایمان نیز از کمالات روحانیه است که به حقیقت نوریه آن کمتر کسی آگاه گردد. حتی خود مؤمنین تا در عالم دنیا و ظلمت طبیعت هستند از نورانیت ایمان خود و کراماتی که در پیشگاه مقدس حق برای آنهاست مطلع نیستند. انسان تا در این عالم است وضعیات این عالم و عادات آن او را به طوری مأنوس به خود می کند که هرچه از کرامات و نعم آن عالم و یا خذلان و عذاب آنجا بشنود فوراً به یک صورت ملکی مقایسه می کند. مثلا کرامتهایی را که حق تعالی برای مؤمنین وعده فرموده و نعمی را که برای آنها تهیه فرموده و خبر دادن انبیا علیهم السلام به کرامتهای سلاطین و بزرگان به مردم مقایسه می کند یا قدری بهتر و بالاتر و نعمتهای آنها را چون نعمتهای این عالم یا قدری لطیفتر و بهتر فرض می کند. با اینکه این مقایسه قیاس باطلی است. نعمتهای آن عالم و روح و ریحانش به تصور ما درست نیاید و به قلب ما نظیر آنها خطور نکرده. ما نمی توانیم تصور کنیم که یک شربت آب بهشت دارای تمام لذات متصور است، از هر قبیل که ممکن باشد، هر یک ممتاز از دیگر، که کیفیت هر لذتی به لذات اینجا توان گفت شباهت ندارد. در این حدیث شریف ذکر یکی از کرامتهای مؤمنین را فرموده است که پیش اصحاب معرفت و ارباب قلوب با هیچ چیز موازنه نشود و در هیچ میزان در نیاید و آن است که می‌فرماید
و ان المؤمن لا يلقى اخاه فيصافحه فلا يزال الله ينظر اليهما.
و در روایات کثیره دیگر به این مضمون نیز اشاره شده.
ففي الكافي باسناده عن ابي جعفر عليه السلام قال ان المؤمنين اذا التقيا فتصافحا أقبل الله تعالى عليهما بوجهه وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر.
فرمود حضرت باقر العلوم علیه السلام مؤمنین وقتی که با هم ملاقات کنند و مصافحه نمایند خداوند تعالی به بچه شریف خود اقبال به آنها فرموید و گناهان آنها چون برگ از درخت بریزد. خدا می داند این نظر حق تعالی و این اقبال به بچه کریم چه نورانیت و کرامتی در باطن دارد و چه حجابهایی را از میان بنده مؤمن و نور جمال ذات مقدس برمی دارد و چه دستگیری ها از مؤمن فرماید. لکن باید دانست که نکته حقیقیه و سر واقعی این کرامت ها چیست و انسان نباید از آن غافل باشد. باید وجه غیب به آن باشد تا عمل به تبع آن نورانی و کامل گردد و به قالب عمل روح و نفحه الهیه دمیده شود. با آن نکته واقعیه و سر حقیقی تحکیم مودت و محبت و تجدید عهد اخوت فلاح و بداد است، چنانچه در احادیث شریفه به این نکته خیلی اهمیت دادند و در احادیث این باب نیز اشاره به آن شده است.
ففي الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال إن المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما فصافح أشدهما حبا لصاحبه.
فرمود مؤمنینی وقتی ملاقات کنند و مصافحه نمایند، داخل کند خداوند دستش را میانه دست های آنها، پس مصافحه فرموید هر یک از آنها را که حبش نسبت به رفیقش بیشتر است. و در روایت دیگر است که وقتی که مؤمنین ملاقات کنند و مصافحه نمایند، فرو فرستد خداوند تعالی رحمت به سوی آنها و نه روز از آن کسی است که محبتش نسبت به رفیقش شدیدتر باشد و اگر متوافق باشند، یعنی در محبت، فرو گیرد آنها را رحمت. و احادیث در این باب بسیار است و ما به این اندازه قناعت می کنیم و الحمد لله اولا و آخرا.
تبیان.net گنجینه صوتی